شیره شکر در سامانه تجارت. تعطیلی 1000 واحد غیر مجاز استخراج رمز ارز. آغاز پذیرنویسی صندوق با درآمد ثابت اعتماد داریک در فرابورس. و اعلام میزان خسارت از سوی صنعت برق. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بزرگ و بخشنده و همیشه مهربان. سلام به شما خانم ها آقایان. به بخش خبری ساعت 10 امروز پنجشنبه 19 تیر ماه 1399 رادیو اقتصاد خوش آمدین. من حمید عبیری هستم و در این بخش خبری همراه شما خواهم بود. واریز یارانه تیر ماه 99. سازمان هدفمندی یارانه ها با اعلام زمان واریز یارانه تیر ماه 1399 تأکید کرد بر اساس مصوبه ستاد ملی کرونا و اطلاع رسانی های قبلی انجام شده، اقساط تسهیلات قرض الحسنه 1 میلیون تومانی از همین ماه از یارانه سرپرستان خانواده هایی که تسهیلات دریافت کردند کسر خواهد شد. یارانه نقدی 113مین مرحله مربوط به تیر ماه امسال مشابه مراحل قبل به ازای هر نفر 455 هزار ریال خواهد بود که به همراه افزایش حداقل مستمری خانواده های مددجویان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی رحمت الله علیه و سازمان بهزیستی کشور ساعت 24 امشب پنجشنبه 19 تیر ماه 99 به حساب سرپرستان خانوارها واریز و قابل برداشت خواهد بود. میزان پرداخت خسارات از سوی صنعت برق اعلام شد. هزینه آسیب به تجهیزات تا سقف 12 میلیون تومان، فوت ناشی از اختلال در شبکه برق 450 میلیون تومان، نقص عضو 303 میلیون تومان، آتش سوزی 417 میلیون تومان و هزینه پزشکی 322 میلیون تومان اعلام شده که نهایتاً از مهر ماه و پس از تعیین بیمه گذار پرداخت خسارت صورت می‌گیرد. غلامعلی رخشانی مهر معاون هماهنگی توزیع شرکت مادر تخصصی تولید انتقال و توزیع نیروی برق ایران با بیان اینکه یکی از اهداف صنعت برق استفاده از قابلیت‌های فضای مجازی است تا میزان حضور فیزیکی مشترکان در شرکت‌های زیرمجموعه توانیر کاهش یابد که تاکنون 28 اقدام شناسایی شده و برای اکثر شرکت‌ها نیز تا پایان امسال قابل اجراست، اظهار کرد یکی از این اقدامات بیمه خسارت به مشترکان است به گونه‌ای که همه مشترکان می‌توانند از طریق سامانه bimetavanir.org.ir موضوع دریافت خسارت از صنعت برق را پیگیری کنند. وی با بیان این که هر ساله در قانون بودجه مبلغی را از مشترکان در قبوز دریافت می‌کنیم که برای مشترکان شهری 100 تومان و برای مشترکان روستایی 50 تومان است، افزود اگر حادثه‌ای در بخش خانگی و یا تجاری اتفاق افتد و منجر به نقص عضو و یا فوت شود، افراد می‌توانند با مراجعه به این سایت نسبت به آسیب تجهیزات و یا نقص عضو، آتش‌سوزی و فوتی که به دلیل اختلال در شبکه برق بوده اعلام کنند که پس از بررسی کارشناسی و انتخاب بیمه‌گر نسبت به پرداخت هزینه اقدام می شود. هزار واحد غیر مجاز استخراج رمز ارز تعطیل شد. مصطفی رجبی مشهدی سخنگوی صنعت برق درباره نحوه مدیریت مصرف برق واحدهای تولید کننده ارز رمز گفت در کل کشور معادل 400 مگاوات برق انشاب به واحدهای مجاز استخراج رمز ارز فروختیم. وی با بیان اینکه دستگاه‌های ماینر 3 تا 4 درصد برق تولیدی در دنیا را مصرف می‌کنند افزود این مصرف 3 تا 4 درصد در دنیا معادل حدود 7 تا 8 هزار مگاوات است. به گفته این مقام مسئول بررسی ها نشان می دهد مصرف برق واحدهای تولید کننده ارز رمز در ایران حدود 250 تا 300 مگاوات است. بنابراین واحدهایی نمی توانند تأثیر چشمگیری بر افزایش مصرف برق کشور داشته باشند. رجبی مشهدی با اشاره به اینکه مراکز غیرمجاز استخراج رمز ارزها به طور غیرقانونی از تعرفه برق کشاورزی یا صنعتی برای مصرف خود استفاده می کنند اظهار داشت با هدف پیشگیری و کاهش فعالیت چنین واحدهایی در راستای احیای حق عمومی 10 میلیون تومان پاداش برای حق الکشف در نظر گرفتیم و با آنها برخورد قانونی می‌کنیم. وی با اعلام اینکه 1000 واحد غیرمجاز تولید رمز ارز در کشور شناسایی و توقیف شد ادامه داد خسارات ناشی از فعالیت این واحدها ارزیابی شده و مطابق قانون از آنها دریافت می‌شود. فعالان اقتصادی زنجیری شکر مکلف به ثبت اطلاعات در سامانه تجارت شدند. بر اساس آخرین تصمیمات اتخاذ شده در کمیته تنظیم بازار شکر که با حضور محمد رضا کلامی سرپرست معاملات بازرگانی داخلی و دبیر ستاد تنظیم بازار تشکیل جلسه داد مقرر شده است، فروش شکر نیز در شبکه توزیع و مصرف دارای مجوز مطابق با برنامه زمانی ابلاغی وزارت صنعت معدن و تجارت صورت گیرد. بر اساس این تصمیم که به تایید ستاد تنظیم بازار نیز رسیده است، عدم اقدام در این خصوص به معنی عرضه خارج از شبکه بوده و تخلف محسوب می شود. بر این اساس دستگاه نظارتی مکلف به برخورد با متخلفین در این حوزه شدند. به منظور تنظیم بازار شکر، شرکت بازرگانی دولتی ایران مکلف شد نسبت به عرضه 135 هزار تن شکر سفید با نرخ‌های مصوب اقدام نماید. قیمت عرضه شکر سفید از محل ذخایر برای بخش خانوار 6300 تومان به ازای هر کیلوگرم، درب کارخانه و برای مصارف صنعت و صنف 6700 تومان به ازای هر کیلوگرم درب کارخانه تعیین و تصویب گردید. تعیین نرخ تحویل به مصرف کننده در بسته‌بندی 1 کیلوگرمی با رعایت سقف قیمت سازمان حمایت در اختیار کارگروه‌های تنظیم بازار استان‌ها خواهد بود. پذیره نویسی صندوق با درآمد ثابت اعتماد داریک از شنبه در فرابورس. بازار فرابورس ایران از شنبه 21 تیر ماه به مدت 5 روز کاری میزبان پذیره نویسی صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت اعتماد داریک در نماد داریک خواهد بود. مدیرعامل شرکت سبدگردان داریک با بیان این که این شرکت در حال حاضر در حال معرفی اولین صندوق سرمایه گذاری خود به بازار سرمایه است ادامه داد، از شنبه تا چهارشنبه هفته آتی صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت اعتماد داریک در بازار فرابورس پذیره نویسی می شود تا فرصت جدیدی برای سرمایه‌گذاری در اختیار فعالان بازار سرمایه قرار دهد. شهرآبادی با اعلام این که این صندوق قابل معامله و از نوع با درآمد ثابت است بیان کرد این نوع از صندوق‌ها عمده درآمد خود را از ابزارهای با درآمد ثابت مانند سپرده‌ها، گواهی‌های سپرده و اوراق با درآمد ثابت سرمایه‌گذاری می‌کنند و تا 10% از منابع خود را نیز می‌توانند به سرمایه‌گذاری در سهام اختصاص دهند. او درباره ویژگی‌های این صندوق عنوان کرد: صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد داریک 100 میلیارد تومان است که حداقل باید 10 میلیارد تومان آن در پذیره‌نویسی خریداری شود. ارکان اصلی صندوق نیز شامل مدیران یعنی شرکت سبدگردان اعتماد داریک و بازگردان یعنی صندوق بازگردانی امید لوتوس پارسیان است. خیلی ممنون و متشکرم از اینکه با بخش خبری ساعت 10 صبح رادیو اقتصاد ما رو همراهی کردید. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. آخر هفته خوبی داشته باشید. روز بخیر. خداحافظ.
کارآفرین‌ها آدم‌هایی هستند که قدرت رو دارن که تحلیلگرهای خوبی باشن.
با یه پیش‌بینی ساده شما می‌تونید بهره‌وری رو به سمت 100 سوق بدید.
مدل فعالیتی که باید یک مجموعه کوچک حتی انتخاب بکنه قطعاً نیازمند مشاور است.
ما باید با کفش‌های مشتریمون قدم بزنیم. یعنی باید مثل اون فکر کنیم. کسایی که رهبران بسیار قوی هستن اینا کسانی هستن که آینده رو طراحی می‌کنن.
به نام خداوند بخشنده مهربان. درود بر شما شنوندگان عزیز، به رویش خیلی خیلی خوش اومدید. هر کدوم از ماها برای چه شغل و حرفه‌ای مناسبیم؟ ویژگی های فیزیکی، روانی و مهارتی ما برای ورود به چه کسب و کاری مناسب تره؟ امروز در برنامه رویش به مشاوره شغلی میپردازیم و در این حوزه به پرسش های شما پاسخ میدیم. شما شنوندگان عزیز دعوت میکنیم در هر شغل و حرفه‌ای که هستید یا قصد ورود به کسب و کاری رو دارید، ابتدا از رویش امروز مشاوره بگیرید. گفتم که تغییر برنامه امروز رو به فال نیک میگیریم. امروز یه تغییر دیگه هم تو برنامه داریم. اولویت با پرسش های شماست. راه های ارتباطی ما شماره تلفن 2265-2525 و سامانه پیام کوتاه 3036-37. اما میهمانان برنامه امروز آقای دکتر امید فدایی منش، مدرس دانشگاه و کارشناس و مشاور کسب و کار، و خانم دکتر مستوره صداقت، روانشناس، عضو هیئت علمی دانشگاه و مشاور کارآفرینی. سپاسگزارم از همه شما شنوندگان عزیزی که از همین ابتدای برنامه با ما همراهید، مثل آقای حسین نوری از نجف آباد، آقای علیرضا سبیانی از مشهد و بسیاری از شنوندگان عزیز که اعلام همراهی کردن ولی خب اسامیشون رو نگفتن. میهمانان محترم برنامه الان در استودیو حضور دارن. آقای دکتر امید فدایی منش، مدرس دانشگاه، کارشناس و مشاور کسب و کار. آقای دکتر فدایی منش، خدمت شما سلام عرض میکنم، بسیار خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام دارم. صبح شما بخیر، صبح شنوندگان عزیز بخیر. انشالله که برنامه خوبی داشته باشیم، منجر به این بشه که بدونیم چگونه انتخاب رشته کنیم، چه شغلی رو برگزینیم، چطور پیش بریم تا موفق تر باشیم
انشالله. و مهمان دیگرمون خانم دکتر مستورگی صداقت، روانشناس، عضو هیئت علمی دانشگاه و مشاور کارآفرینی هستن. خانم دکتر صداقت سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
به نام خدا. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت های دکتر و خدمت شنوندگان محترم برنامه‌تون. صبح همگی بخیر، ممنون از دعوتتون.
زنده باشید. آقای دکتر فدایی منش، در خدمت شما هستیم. مقدمه رو بفرمایید در خصوص موضوع برنامه امروزمون که می‌خوایم ببینیم هر کدوم از ماها برای چه شغل و حرفه‌ای مناسب هستیم و ویژگی‌های فیزیکی، روانی و مهارتی ما برای ورود به چه کسب و کاری مناسب تره.
بله، عرض کنم که در واقع خب میدونیم روندها در حال تغییره، دنیا داره خیلی تغییر میکنه. پیامدش این شده که در واقع کشور ما هم در حال تغییر هستش، به لحاظ این که توی در واقع سالهای گذشته ما شاید نیاز مبرم و جدی داشتیم به این که افراد تحصیل کنن توی دانشگاه. الان یه مقداری نیازه داره تغییر میکنه به سمت مهارت آموزی و بحث دیگه، بحث رقابتی که این روزها خیلی شدیدتر از قبل شده و اینکه افراد در واقع چه کاری کنن که توی اون کار بهترین باشن، برترین باشن، که اگر اون کار رو پیش میبرن بتونن جایگاه خوبی پیدا کنن. این سوالی هست که هر فردی، هر پدر و مادری از فرزندش، هر شخصی از خودش و کارمندش داره که تو به درد چه کاری میخوری، برای چه شغلی مناسبی، و این که حالا ویژگی های شخصیتی رو راجبش بخوایم صحبت کنیم، راجب به توانمندی ها صحبت کنیم، راجب به مهارت حرف میزنیم، راجب به استعداد میخوایم صحبت کنیم، این که علاقه افراد تو چه سمتیه، چگونه شناسایی میشه. هول و هوش برنامه ما این هستش که خلاصه این که بدونیم چه فردی برای چه شغلی مناسبه، کی میتونه مدیر باشه، کی میتونه فروشنده باشه، کی میتونه کارگر خوبی باشه، کی میتونه کارمند خوبی باشه، و الی آخر میخوایم راجع به اینا صحبت کنیم. خانم دکتر بفرمایید خورده توضیحات رو شروع کنیم، ان شاء الله ادامه میدیم با هم.
خب قطعا زمان که راجع به مشاغل صحبت میکنیم باید به ویژگی‌های شخصیتی افراد خیلی توجه کنیم و قطعا ویژگی‌های شخصیتی تأثیر بسیار مهمی داره در انتخاب‌های ما. قبل از اینکه بخوایم انتخاب کنیم شغلی رو، باید اول از همه خودمون رو بشناسیم، نیازهای خودمون رو بدونیم و بدونیم که به دنبال چی هستیم، هدفمون تو زندگی در چه حوزه هایی هستش، برنامه ریزیمون برای چه حوزه هایی هستش. من حتی این هدف گذاری رو برمیگردم به دوره دبیرستان، یعنی انتخاب شغل ما از دوره دبیرستان رقم میخوره، اینکه ما چه رشته ای رو انتخاب کنیم، چه مسیر رو شروع کنیم، آیا اون مسیر رو علاقه بهش دارم، آیا استعداد دارم تو اون زمینه خاص، آیا من اصلا باید این مسیر رو برم، آیا من حتما باید یه شغل کلیشه ای داشته باشم یا نه من میتونم یک فرد کارفرینی بشم که در واقع مهارت آموزی میکنم و یک مکانیک خوب میشم، یک راننده خوب میشم، یک حالا تو حوزه های مختلف یک آشپز خوب میشم. بنابراین اینها رو از اول ما باید نوع سبک تربیتی خانواده طوری باشه که فرزندان به سمت اینکه مدام دانشگاه برو، لیسانس بگیر، فوق لیسانس بگیر، به اون سمت نکشونیم، بعد به سمتی بکشونیم که در واقع بچه‌هامون از همون ابتدا با توجه به شرایط اجتماعی در واقع شغلی رو انتخاب کنن که خب مهارت توش بیشتر از حوزه‌های دانشگاهی برنگ باشه.
در واقع میگن پول کجاست، درآمد کجاست، خیلی وقت تعیین کننده شغل میشه. این چقدر درسته؟
دقیقا زمانی که میگیم پول کجاست، پول جاییه که شما بدونید دقیقا کجاست، یعنی دقیقا تشخیص بدید که پول رو میتونید به چه نحو و به چه سبکی به دست بیارید. پول در آوردن فقط این نیست که شما برید پشت میز بشینید و بگید که من از این به بعد مدیر یک مجموعه میشم و پول در میارم. نه، پول در آوردن میتونه خیلی ساده تر از اینها باشه، فقط اینه که شما پتانسیل های خودتون رو بشناسید و بدونید در کجا میتونید چطور موفق باشید.
در واقع سوالم شاید اینجوری باشه که آیا در مشاغل خاصی درآمدزایی وجود داره؟ یعنی پول اونجایی هست که خاصه، یه شغلای خاصه، یا هر فردی ساخته شده برای کاری که پول ساز هم هست؟
قطعا همینطوره. من نظرم اینه که هر کسی تو هر شغلی میتونه پول ساز باشه. نمیتونه. بله، بعضی از مشاغل که تولیدی هستن و میتونن موفق تر باشن، شاید درآمدهاشون خیلی بیشتر باشه. ولی نمیتونم بگم که لزوما این مشاغل هستن که درآمدزا هستن. شما میتونید از یک شرکت کوچیک شروع کنید و این شرکت میتونه خیلی برای شما موفق باشه، موفقیت آمیز باشه، همراهش کنار شما چند نفر دیگه هم به موفقیت برسن، در واقع کارفرینی کنید. پس بنابراین لزومن این که شما یه شغل کلیشه‌ای داشته باشید و فکر کنید که این شغل میتونه من رو به درآمد برسونه، قطعا اینطور نیست.
و بعد آزمون‌ها و در واقع سنجش‌های استعدادی روتین و مشخصی برای این هستش که ما بتونیم بشناسیم تو چه شغلی میتونیم موفق تر باشیم، برای چه کاری مناسب تر هستیم.
بله دقیقا. ما یه سری تست ها هستن در روانشناسی که به افراد کمک میکنن تا ویژگی های شخصیتیشون رو در واقع بشناسن و به دنبال این که شما ویژگی های شخصیتی رو شناختید میتونید برید و شغلی رو انتخاب کنید که با این ویژگی ها در واقع در ارتباط باشه. همونطور که گفتم بیس اولیه هر شغلی ویژگی های شخصیتی هستش. بنابراین قطعا این تست ها وجود داره، منتها فکر میکنم بزرگترین تست های هر انسانی خودش هستند، خودش هستش که میدونه تو چه زمینه هایی استعداد داره، تو چه زمینه هایی توانمندی داره و چطور میتونه در واقع از این استعدادها استفاده کنه. گرچه نقش آموزش در اینجا نباید نادیده گرفته بشه.
بعد هم آموزش رو میخوام راجع بهش صحبت کنیم انشالله، و هم علاقه رو میخوام نقشش رو ببینیم که چقدر موثر هستش.
تو بخش بعدی حتما به این موارد خواهیم رسید. پرسش ما از شما شنوندگان عزیز در برنامه امروز رویش اینه که به نظر شما چه کسانی میتونن مدیر یک کسب و کار باشند؟ اتفاق دو میهمان محترم در برنامه امروز رویش در کنار شما شنوندگان عزیز هستیم. هر چه سریع‌تر پرسش هاتون رو مطرح کنید و اگر مایلید از برنامه امروز رویش مشاوره بگیرید. اما راه‌های ارتباطی ما و شما در رویش تکرار می‌کنیم. شماره تلفن 2265-2525، سامانه پیام کوتاه 3036-37، چه نگاهی بکنیم ببینیم شنوندگان عزیز ما چه نیازهایی دارن و چه پرسش‌هایی رو مطرح کردن. آقای اردستانی از مشهد مقدس گفتن راهنمایی بفرمایید که گروه همکار خودمون رو چطور انتخاب بکنیم. شغل بنده ساخت دستگاه‌های تولید بتن و آسفالت و مصالح دانه‌بندی هست و در زمینه بازاریابی و فروش فعالیت می‌کنیم. آقای دکتر فدایی منش، خانم دکتر صداقت، خواهش می‌کنم پاسخ این شنونده عزیزمون رو بفرمایید.
ببینید دوستان، قبلا هم
گفتن در زمینه بازاریابی و فروش نقص داریم. من اصلاحی می‌کنم.
ببینید، برای انتخاب افراد مکانیزم‌ها و آزمون‌هایی هست، همونطور که خانم دکتر اشاره کردن، روش‌هایی وجود داره. ما فقط میتونیم الان اشاره کنیم مرتشیم، چون پاسخ دادن به سوالات مهم این چنینی نیاز به زمان کافی، بررسی کافی و در واقع تخصص و مهارت‌های یک مشاور با تجربه خواهد بود. اما به عنوان مثال فقط خدمت دوستان عرض میکنم که ما با دو تا آزمون مشخص میتونیم فروشنده انتخاب کنیم. این دو تا آزمون کمک میکنن به ما در انتخاب فروشنده. مثلا فرض بفرمایید که یکیش هوش هیجانی هست، که فروشنده اگر هوش هیجانی بالای 80 داشته باشه خیلی مناسبه و ما میتونیم خیلی امیدوار باشیم به این فرد که تو ارتباطاتش قوی تر عمل کنه، مشتری مدارتر باشه، مردم دارتر باشه و خیلی از ویژگی که یک فروشنده نیاز داره رو داشته باشه، مخصوصا تو فروش رابطه من که این دوستامون هم تو زمینه مصالح کار میکردن این قابلیت رو دارن. فکر میکنم این یه خورده کمک میکنه. یه تست دیگه، یک آزمون دیگه هم تو دنیا شناخته شده هست به نام بلبین، که از اون استفاده میکنیم برای اینکه اگر افراد تیپ شخصیتیشون دو تا تیپ اول بود، یعنی PL و RI در اصطلاح، یا آگاه ساز و کاشف فرصت ها باشن، این افراد مناسب فروشن. اینکه چرا مناسبن باید مشاور در شرایط مناسبش توضیح بده. اما بدونن دوستان که روش های انتخاب داریم، روش های ارزیابی داریم، مکانیزم هایی داریم. این در واقع پاسخی هستش که خواستم این خدمت این دوست عرض کنم که میتونن از این روش ها استفاده کنن توی کارشون. خانم دکتر،
من فکر میکنم در کنار اینکه ما افراد درستی رو انتخاب میکنیم برای شغلمون، در کنارش تبلیغات هم خیلی مهمه، چون یکی از در واقع مسائلی که الان مسائل روز به حساب میاد در شغل اینه که شما بتونید این شغل رو عرضه کنید به مخاطبتون و بتونه مخاطبتون آگاه بشه که شما همچین تولیدی دارید، همچین محصولاتی دارید. پس بنابراین شاید یک بخشی از نقصای شما بر عهده تبلیغات نادرست باشه که نیاز هست که دوره‌های تبلیغاتی ببینی. اصلا الان دوره‌های خاص تبلیغاتی وجود داره که کمک می‌کنه به افزایش هوش مالی افراد.
ممنونم. بریم سراغ پیامک آقای علیرضا سبیانی از مشهد. گفتن اگر مقدور هست کارشناس محترم چند تا کتاب خوب در زمینه موضوع برنامه معرفی بکنه. آقای دکتر فدی منش کتاب و منبعی دارید که شنوندهای خوب ما مطالعه بکنن؟
خانم دکتر که از من کمک میدن.
بله،
من کتابای هوش هیجانی رو به صورت کلی پیشنهاد میکنم، نه کیس خاص، کتاب خاص نه، ولی کتابایی که دیدیم تو این زمینه فکر میکنم خیلی مناسبه. خانم دکتر شما بفرمایید.
منم فکر میکنم که یه سری کتابایی که در رابطه با عوامل مؤثر بر تغییر هستن که کتابای مشهوری هستن، در حوزه رازهای موفقیت کتاب های خوبی هستند، در حوزه مشاوره شغلی و تبلیغات چون تألیف های مختلفی داریم نمیتونم تألیف های به اسم نام ببرم، ولی حوزه هایی هستند که ما دقیقا براشون برای افراد نیاز افراد رو رفع میکنم. بنابراین این حوزه ها میتونه موفقیت آمیز باشه.
شاید بشه اضافه کرد کتاب های تیم سازی تحت همین عنوان فراوون کتاب نوشته شده که کمکش رو میکنه به تیم سازی بهتر که افراد چگونه کنار هم کار کنن و بهتر موفق تر باشن. شاید بتونه این کتاب هم موفق کنه.
کتاب مدیریت سازمانی هم میتونه خیلی کمک کنه به مدیران در حوزه سازمان ها. کتاب خیلی مشهوری هستش مدیریت سازمانی و هم میتونن استفاده کنن.
متشکرم. آقای عسکری از شیراز گفتن من 10 ساله که بازاریاب مواد غذایی هستم، ایده پرداز هم هستم، چطور خودم کارآفرین بشم؟ به چه تخصصی در مقطع فوق لیسانس ادامه بدم که در دو مقوله بازاریابی و کارآفرینی متخصص بشم؟
خواهش میکنم. اینا با توجه به اینکه لیسانسشون چی هستش و شغلشون و با توجه به شغلی که در حال حاضر دارن میتونن در حوزه صنایع غذایی، خیلی مهندس صنایع غذایی که الان خیلی هم کاربرد داره در کارخونه ها و مشاغل تولیدی، میتونن موفق باشن. بستگی به این که البته روحیه‌شون و نیازشون چی باشه، با توجه به اون میتونیم بگیم که در حوزه صنایع غذایی میتونن موفق باشن.
بهشون پیشنهاد میکنیم که اگر MBA بخونن، رشته در واقع مدیریت اجرایی بخونن برای فوق لیسانس، شاید بتونه کمکشون کنه تو تحصیلات آکادمیک و دانشگاهی، شاید این رشته بتونه کمکشون کنه. و تو حوزه کارآفرینی اینجور نیست که هر فردی پتانسیل برای کارآفرین شدن رو داشته باشه. ویژگی های یک کارآفرین رو در کتاباش بخونن. ما کتاب های بسیار خوبی تو زمینه کارآفرینی داریم که یه مقدار چاشنی های فرهنگ ایرانی هم دارن، مخصوصا کتاب هایی که آقای دکتر احمدپور داریانی نوشتن. فراوون کتاب تو این حوزه نوشتن، جز در واقع سرشناس ترین اساتید حوزه کارآفرینی کشورمون هستن. میتونن از کتابای ایشون استفاده کنن، ببینن آیا روحیاتی که یک کارآفرین داره و ایشون معرفی کردن در کتابها رو ایشون دارن در خودشون. اگر دارن بله، به سمت کارآفرین شدن هم برن.
اما اگه احساس کردن در برنامه امروز در پایان برنامه حتما به این موضوع خواهیم پرداخت که چه کسانی میتونن کارآفرین بشن یا مدیر موفق در یک کسب و کار. بریم سراغ پیامک بعدی. 0912-60-65 گفتن دختر 30 ساله‌ای هستم، کتاب امروز شغل‌های مختلف داشتم ولی همیشه درون خودم دنبال استعدادهام بودم، نتونستم پیداش کنم. همیشه رویای موفقیت در کار خودم رو داشتم ولی تا به امروز حتی نمیدونم به چی علاقه مندم. اگه میشه منو راهنمایی بفرمایید.
خب من فکر میکنم که ایشون از اول هدفهای در واقع تو رویاهاش به سر برده و وارد اهداف واقعیش نشده. بنابراین باید بدونه که واقعا دنبالش چی هستش، نه لزومن علاقه مندی، این که دقیقا چه هدفهایی در زندگیش داره و چه امکاناتی میتونه با توجه به این اهداف داشته باشه. این هدفهایی که داره باید کاربردی هم باشه. بنابراین اینا رو باید مشخص کنه، یک مشاوره شغلی هم داشته باشه که بتونه مسیر درستی رو انتخاب کنه، چون تو این سالها قطعا مسیرهای مختلف رو رفته و نتونسته موفق باشه و چون مسیر رو اشتباه رفته این هی خورده به در واقع بن‌بست‌ها. در ضمن ممکنه ایشون به دنبال ایدئال و یک مطلوبی باشه، در واقع کمالگرایی داشته باشه و این کمالگرایی مانعش بشه برای اینکه موفق بشه. یعنی چی؟ یعنی که من میخوام همه کاری رو به نحو احسن، به بهترین شکل یا در بهترین موقعیت انتخاب کنم. من اگه قراره که یک شغلی داشته باشم، یک شغل بسیار خوبی داشته باشم، در صورتی که اینطور نیست. من ممکنه از پله‌های کوچیک شروع کنم و یواش یواش برسم به اون مطلوب و کمالی که ممکنه هستش. پس بنابراین این نقاط رو باید در نظر داشته باشن و بعد تصمیم بگیرن که چه شغلی رو انتخاب کنن و چه حوزه‌ای رو. یک حوزه رو انتخاب کنن از بین حوزه‌هایی که رفتن، نصف نصف انتخاب کردن و همون مسیر